مشک خبر. منفی شدن شیب سرمایه گذاری در کشور. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران گفت در سال 98 میزان سرمایه گذاری از میزان استهلاک موجودی سرمایه کمتر شده و این موضوع خطر بزرگی است که برای سال بعد اشتغال و عرضه را تهدید خواهد کرد و نشان می دهد سرمایه گذاری به سمت شیب منفی می رود. مسعود خانساری با اشاره به آمارهای منتشر شده مرکز آمار گفت رشد اقتصادی 9 ماهه ابتدای امسال با احتساب نفت منفی 7.6 و بدون نفت 0 بوده است که با توجه به زیربخش‌های اقتصادی بخش کشاورزی با رشد 3.2% و ساختمان 9.6% مثبت بوده است. به گفته وی در این مدت صنایع و معادن منفی 16.6% و خدمات 0.2% رشد منفی داشتند. خانساری با اشاره به موضوع سرمایه گذاری گفت میزان سرمایه گذاری سال 75 تا 84 بیش از 30% تولید ناخالص داخلی بوده که در سال 97 به 18% تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرد. رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه سرمایه گذاری داخلی، خارجی و بهره‌وری میتواند بر رشد تولید ناخالص داخلی مؤثر باشد افزود سرمایه گذاری خارجی اکنون به دلیل تحریم ها شدنی نیست. درباره سرمایه گذاری داخلی نیز اتفاقات سال 98 مثبت نبوده است. شب شما همراهان خوب رادیو اقتصاد به خیر و نیکی. از تهران پایتخت ایران اسلامی، جام جم، صدای جمهوری اسلامی ایران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد، شنونده صدای ما هستید. دعوت میکنم از این ساعت تا ساعت 22 با همکارانم در برنامه زنده ی ره یافت همراه باشید.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه رخیافت امشب. من امیر حسین راسخ هستم، ارادتمند شما با این برنامه که ویژه برنامه است و حدوداً 2 ساعت تقدیم شما خواهد شد. برنامه امشب رو تقدیمتون میکنیم. شروع برنامه با پرداختن به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، اما ما امشب مهمان ویژه‌ای داریم که خیلی سخت میشه تو رسانه خدمتشون رسید و بعد از ماها تلاش موفق شدیم که امشب ایشون رو به استودیو دعوت کنیم. با یک فاصله کوتاه از همکاران ندم در اتاق فرمان مهمان امشب رو دعوت میکنیم و انشاءالله فرود میکنیم به بحث و معرفی مهمانمون. خب همونطور که عرض کردم برنامه امشب رهگام ویژه برنامه است تا حوالی ساعت 22 ما همراه شما هستیم. من به اشتباه ابتدا گفتم تا 21 عذرخواهی میکنم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امشب مهمان گرانقدر ما جناب آقای دکتر شهریار زرشناست، متفکر معاصر، صاحب آثار مختلف در حوزه فکر و اندیشه و از مدافعان اندیشه انقلاب اسلامی هستند. امروز ششمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومت است. ما با این رویکرد که برخی کارشناسان معتقدند که تنها راهبردی که به صورت شفاف در حوزه اقتصاد در جمهوری اسلامی ابلاغ شده همین سیاست‌ها بوده، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به این بهانه و با این رویکرد به این سیاست‌ها می‌پردازیم. البته در دل این سیاست‌ها خواهیم پرداخت به حوزه‌های مختلف تعاریف ما از عدالت، از پیشرفت و از توسعه و رویکردهایی که در ابتدای انقلاب از ابتدای انقلاب تا کنون در مورد این چند مفهوم وجود داشته و انحرافاتی که احتمالاً در این مؤلفه ها به وجود اومده. استاد زرشناس خدمت جناب عالی خیلی مقدم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. من امشب رو بسیار برای خودم مغتنم میدونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و ادب و ارادت دارم هم خدمت شما هم خدمت شنوندگان محترمتون. از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید بسیار تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم. من معمولا مهمانان که میان میگم که از اینکه به اتفاق شما در خدمت مردم هستیم بسیار خوشحالیم. امشب میتونم ادعا بکنم از اینکه من امشب خدمت شما هستم واقعا درس میگیرم، درس میآموزم و حتما چیزای بسیاری خواهم آموخت. امیدوارم که مردم هم از این بحث تقریبا طولانی امشب ما هم چیزای بسیار خوبی رو دستگیرشون بشه، حداقل متوجه میشن که مبدا و مقصد این تفکری که بهش میگیم انقلاب اسلامی چی میخواد بگه، هدفش چیه و به دنبال چی هست و اظهار نظرهایی که در عرصه‌های کلان مطرح میشه معمولا از زبان سیاستگزاران عالی نظام با چه هدفی است و به دنبال چه مبنایی است. آقای دکتر زرشناس عزیز، ما یه خاطره ای رو یکی از انقلابیون تعریف میکنه، میگه من انقلاب که شد دانشجو بودم در لندن، داشتم درس میخوندم، یکی از شهروندان لندنی به من گفت که تو کشور شما چی میگذره؟ گفتیم که انقلاب شده. گفتن که خب انقلابیون دنبال چی هن؟ گفتن عدالت. گفتن چه خوب، آیا به یک گفتمان واحد درباره تعریف این موضوع رسیدید یا نرسیدید؟ میگه من با تردید گفتم که احیانا هنوز نرسیدیم، چون ما هنوز به پیروزی نرسیده انقلابمون. گفت پس چجوری میخواید این گفتمانی که هنوز بر سر اون به توافق نرسیدید رو به اجرا بگذارید؟ این اندیشمند و انقلابی اول انقلاب میگه که سالها از اون زمان میگذره و من احساس میکنم که در خصوص مفهوم عدالت ما هنوز به یک گفتمان نرسیدیم. اگر شما همین باور رو دارید به نظر شما چرا و اگر نه رسیدیم چجوری رسیدیم؟
ممنونم. ببینید، حالا من فکر میکنم که تو این بحث ما باید یه مقداری راجع به سیر اقتصاد ایران صحبت بکنیم، راجع به ماهیت نظام اقتصادی که از رژیم پهلوی به انقلاب رسید و نحوه تعاملی که ما با این مدل اقتصادی داشتیم، تا بعد بتونیم اون وقت در خصوص شاخصهای یک الگوی اقتصادی عدالت محور که بتواند این اقتصاد به جا مونده از رژیم پهلوی رو که حالا متأسفانه هنوزم استمرار داره از آفاتش عبور کنه و اصلاحش کنه، بتونیم وقت درباره اون صحبت کنیم. اگر در مورد مفهوم عدالت صحبت کنیم، ببینید زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد، مفهوم رایج عدالت مفهوم سوسیالیستی عدالت بود. تلقی سوسیالیستی از عدالت چند اشکال بزرگ داشت. اولین اشکالش این بود که گونه ای از در واقع سوسیالیسم مدرن صورتی از اندیشه اومانیستی بود و در واقع متعلق به همون عالمی بود که تمامی موزلات و مشکلات و بی‌عدالتی هایی که همه مردم از اون رنج می بردن و از جمله زمینه ساز بروز انقلاب در ایران بود، خب اون مشکلات رو خود این عالم مدرن ایجاد کرده بود. طبیعی بود که صورتی از ایدولوژی که متعلق به این عالم هست نمیتونه این مشکلات رو حل بکنه. و مسئله دوم این بود، خب تجربه تاریخی شوروی و کشورهای بلوک شرق هم نشون داد که این امر ممکن نیست، یعنی در ایدئال ترین حالتش هم اینا حتی اگر میتوانستند اون تلقی خاص خودشون از عدالت رو محقق کنن، باز نمیتونستن بر مقوله از خود بیگانگی، کار از خود بیگانه، بر مقوله در واقع سیطره مادی انگاری بر وجود انسان، بر اینا غلبه کنن. بنابراین نیاز به این بود، وجود داشت و هنوز هم وجود داره، که یک تلقی دیگری از عدالت مطرح بشه. خب وقتی که انقلاب اسلامی پیروز شد، زمینه‌های این چیز شکل پیدایش این مفهوم وجود داشت.
بله.
یعنی اندیشمندانی ما داشتیم که در این خصوص حرفایی زده بودند، نکاتی رو مطرح کرده بودند، و به خصوص با ظهور انقلاب اسلامی به نظر می اومد که افق تازه تاریخی به روی ملت ایران و حتی به روی جهان گشوده شده. این که مثلا شما می‌بینید آدمی مثل میشل فوکو، حالا من این که میگم میشل فوکو مقصودم این نیست که بخوام ازش تمجید کنم، ستایش کنم یا بگم قبولش دارم، نه، من مرزبندی فکری با فوکو دارم. فوکو رو یک اندیشمند پست مدرن میدونم به جهت نسبی انگاریش و به جهت برخی از وجوه دیگر اندیشش خیلی تاییدش نمیکنم، مثلا قبولش ندارم. اما وقتی این آدم جذب مثلا حال و هوای انقلاب و روح، چرا میگه ایران روح جهان بدون روح؟ چرا میگه ایرانی‌ها چه رویایی در سر میپرونن؟ چون میبینه اولین انقلابی هستش که خارج از نرم‌ها و شعارها و افق مدرنیته داره رخ، اول رویداده که اصلا که داره خارج از چارچوب‌های مدرنیته داره رخ میده. خب چنین فضایی برای اینکه ما بتونیم به یک تعریف تازه از عدالت برسیم وجود داشت.
بله.
منتها اتفاقی که در کشور ما رخ داد، اتفاقایی که در حوزه اقتصاد ما رخ داد، متاسفانه اون روندهایی که پیش اومد که حالا میشه دربارش بحث کرد و باید هم بحث کرد، اون روندها به سمتی رفتن که ما اندیشه تدوین یک الگوی اقتصادی عدالت محور مردم نهاد یا اقتصاد مردمی عدالت محور رو که میشه گفت بدیل اقتصادی اجتماعی انقلاب اسلامی در مقابل لیبرال سرمایه‌داری و در مقابل سوسیالیسم بوروکراتیک نوع روسی بود.
بله.
این بدیلی که ما
به دنبال این بودیم در واقع.
ببینید بدیل اقتصادی اجتماعی ما این بود. اون چیزی که شما می‌بینید تو بیانات امام خمینی هم هست.
بله.
توی آخرین توصیه هایشون در خصوص تدوین برنامه توسعه این هست. حتی توی اشارات و تصریحات حضرت امام خامنه ای هست.
بله.
یعنی اینکه یک اقتصادی که اولا دولتی نباشه، دولتی محض نباشه، که اون مشکلات ناشی از سیطره بوروکراسی و بوروکراتیزم رو که ما به خوبی تو تجربه کشورهای سوسیالیستی دیدیم.
بله.
خب اون مشکلات رو نداشته باشه. ثانیاً اقتصاد از نوع سرمایه‌داری لیبرال هم نباشه، از نوع اقتصادهایی که مبتنی بر سیطره منطق بازار هم هستن نباشه و به دنبال تحقق نحوی در واقع تلقی از عدالت باشه که اون تلقی از زیربنایی از اندیشه اسلامی گرفته شده و تلقیش هم با تلقی عدالت محور سوسیالیستی متفاوته،
درسته،
هم با آن چه که لیبرال ها دارن که بی اعتنایی به عدالته،
درسته،
با اونها متفاوته.
یعنی خب لیبرال ها واقعا بی اعتنا به عدالت هستن؟
در مورد لیبرال خیلی نکته خوبی رو فرمودید، بذارید راجبش صحبت کنیم اگه اشکال نداره.
بله،
بعد فقط یادمون نره بعدن برگردیم به اقتصاد ایران رو بحث کنیم، ببینیم
حتماً
چرا این ما به دنبال این نرفتیم که این در واقع یک الگوی نظری منسجمی رو در مورد عدالت تدوین کنیم و بعد اجرایش کنیم. این چه شد که این اتفاق نیفتاد؟
من فکر می‌کنم دکتر اگر مفهوم لیبرالیسم رو باز بکنیم و بگیم چرا با عدالت در تنافر هست،
همین رو الان
میتونیم همین رو بیاریم بگیم که خب تو کشور ما چه اتفاقی افتاد؟ آیا همچین اتفاقی در اقتصاد ما افتاده؟ یعنی لیبرالیسم ورود کرده یا خیر؟
بله، همین بهترین نقطه شروع است. ببینید ایدئولوژی های لیبرال، ما میتونیم از خانواده ایدئولوژی های لیبرال نام ببریم. وقتی که میایم بحث میکنیم، ببینید در عالم غرب مدرن ایدئولوژی های مختلفی پدیدار شده.
بله.
میشه مثلا اینا رو اگه بخوایم تعدادشو نام ببریم، مثلا لیبرالیسم کلاسیک.
بله.
مثلا سوسیال دموکراسی لیبرال، مثلا نئولیبرالیسم، مثلا مارکسیسم. خود این مارکسیسم زمایم و متفرعاتی داره، مثلا مثل لنینیسم، مثل استالینیسم، مثل تروتسکیسم، مثل ماویسم، باز گرایش های دیگری از توش در اومده، مثل مارکسیسم نو، نئو مارکسیستا، مثل دیوید هاروی، مثل تریگلتون
یا منتقدان مارکسیسم مثل مکتب فرانکفورت،
مکتب فرانکفورت. بله. اینا تازه مثلا آره. خیلی های دیگه. و بعد باز ایدئولوژی های دیگه مثل مثلا ناسیونالیسم، ایدئولوژی دیگه مثل ناسیونال سوسیالیسم که به نام فاشیسم شناخته میشه، ایدئولوژی دیگه مثل فمینیسم، ایدئولوژی دیگه مثل کانسرواتیسم، انبوی از ایدئولوژی‌ها در عالم غرب مدرن پدید اومده.
درست.
ما وقتی سیر پیدایش ایدئولوژی‌ها در عالم غرب مدرن رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که اولین ایدئولوژی که شکل گرفت در عالم غرب مدرن، قوی‌ترین هم بود، ماندگار هم بود، لیبرالیسم کلاسیک بود. و در واقع لیبرالیسم کلاسیک مؤسس چیزی هست که میشه اون رو خانواده ایدئولوژی‌های لیبرال دموکراسی نامید. ما میتونیم از دو تا خانواده ایدئولوژیک نام ببریم. یکی خانواده ایدئولوژی های سوسیالیستی که گونه های مختلف دارن، مثل سوسیالیسم حزب دولت شوروی رو دارن، سوسیالیسم یعنی سوسیالیسم مارکسیستی رو دارن، سوسیالیسم های به قول خودشون پست مدرن قرن 21 رو دارن، مثلا سوسیالیسم زاپاتیستا و اینها. بعد باز از ترکیب اینها سوسیالیسم های ذیل حالا هم سوسیالیسم مارکسیستی، سوسیالیسم حزب دولت هست، سوسیالیسم شورایی هست، غیره، سوسیالیسم بازار هست،
تمام همون لیبرالیسم کلاسیک روش بپرسید.
خانواده در یک دسته که ایدئولوژی هستن که خانواده ایدئولوژی ما سوسیالیستی هستن، یه دسته هم هستن خانواده ایدئولوژی های لیبرالی. اتفاقا جالبه، در واقع پیدایش ایدئولوژی در عالم غرب مدرن با خانواده ایدئولوژی لیبرالی شروع میشه و اولیش هم ایدئولوژی لیبرالیسم کلاسیکه.
بله.
ما اگر نگاه بکنیم می‌بینیم خانواده ایدئولوژی های به اصطلاح لیبرالی سه تا ایدئولوژی اصلی دارن.
بله.
که شاید دو تاشون رو بتونیم برادر بدونیم، یکیشون رو پسرعموی این دو تا بدونیم.
درست.
تو این خانواده لیبرالیسم کلاسیک اصلی است، اولی است که توضیحش هم میدم.
بله،
چیه بعد تو این سیر تطور ایدئولوژی لیبرالی، اول لیبرالیسم کلاسیک پدید میاد، بعد لیبرالیسم سوسیال دموکراتیک یا سوسیال دموکراسی لیبرال پدید میاد، بعد نئولیبرالیسم پدید میاد. پس ما سه تا ایدئولوژی داریم که اینها اعضای خانواده ایدئولوژی‌های لیبرال دموکراسی هستند.
بله.
و این خانواده ایدئولوژیک یعنی خانواده ایدئولوژی لیبرال دموکراسی دیرپاترین، نیرومندترین و ماندگارترین صورت ایدئولوژیک در عالم غرب مدرنند. همین امروزی که ما داریم با هم حرف میزنیم، صورت ایدئولوژی نئولیبرالیسم ایدئولوژی اصلی و حاکم عالم غرب مدرنه. و وقتی هم که نگاه میکنیم میبینیم اولین ایدئولوژی هم که پدیدار شده تو غرب مدرن لیبرالیسم کلاسیک بوده. اول شروع کنم راجع به لیبرالیسم کلاسیک حرف بزنیم.
بله.
در واقع تلیه بیاد نخستین جلوه های ایدئولوژی لیبرالیسم کلاسیک در قرن 16 پدیدار میشه.
بله.
زمانی که اقتصاد سرمایه‌داری غرب مدرن از نظر رویکردها و اپروچ‌ها و مکتب‌های اقتصادی هنوز در پی مکتب مرکانتالیسم است، هنوز رویکرد مرکانتالیست ها سوداگرها حاکمه، صورت اصلی سرمایه‌داری سرمایه‌داری تجاریه، هنوز انقلاب صنعتی نشده، هنوز سرمایه‌داری سرمایه صنعتی پدیدار نشده. اون دوره ما نخستین جلوه های اندیشه هایی رو که بعداً تو قرن 17 هم در قالب ایدئولوژی لیبرالیسم کلاسیک تدوین پیدا میکنند، ما نخستین جلوه های اندیشه ها رو تو آرای اقتصاددانای مرکانتالیست و تو آرای کسایی مثل پیر لاو و اینها میبینیم.
بله.
توی قرن 17 هم با ظهور شخصی به نام جان لاک.
بله.
که سال 1632 به دنیا اومده، 1704 میلادی مرده. او رو معمولا پدر لیبرالیسم کلاسیک میدونن. اینجا ارکان هویتی و تئوریک لیبرالیسم کلاسیک در واقع به صورت منسجمی مدون میشه. البته من بگم هیچ ایدئولوژی شاید نشه گفت یک نفر بانی داره، اما میشه گفت یک نفر بانی اصلی داره،
پدرشه.
لیبرالیسم کلاسیک پدرش جان لاکه و میشه گفت در حوزه های معرفت شناسی، حوزه اخلاقی، اندیشه سیاسی و روسه اندیشه اقتصادی جان لاک اظهار نظر کرده و وجوه مختلف لیبرالیسم کلاسیک رو تدوین کرده که الان من توضیح میدم اینا چی هست.
بله، خواهش
می‌کنم. و البته اینو باید بدونیم غیر از جان لاک، کسانی مثل فرانسوا ماری ولتر که در سال 1778 مرده و فرانسوی هم هست، در تدوین ایدئولوژی لیبرالیسم کلاسیک نقش داشته. کسی مثل آدام اسمیت، اقتصاددان اسکاتلندی که سال 1790 مرده، در تدوین ایدئولوژی لیبرالیسم کلاسیک نقش داشته.
مفهوم تقسیم کارش از مشهوره.
بله دقیقاً. و تئوری معروف دست نامرئی و اینها. بعد کسان دیگری مثل حتی اسپینوزا، اینها در شکل‌گیری اقتصاد در مفهوم به اصطلاح ایدئولوژی لیبرالیسم کلاسیک نقش داشتن، که خوبش دیوید هیوم نقش داشته. اما اون کسی که میشه او رو پدر اصلی ماجرا دونست
جان لاک.
خب بیاین ببینیم لیبرالیسم کلاسیک چیه. لیبرالیسم کلاسیک تلیهش به مسابقه یک ایدئولوژی در قرن 16 هم ظهور کرده، اما در قرن 17 هم به صورت تقریبا منسجمی مدون شده، تدوین شده. اونم مدون اصلیش هم جان لاکه.
بله.
خب این چه رؤوسی داره لیبرالیسم کلاسیک؟ اول بریم تو بخش اقتصادیش.
بله.
چون اصلی ترین وجهش اقتصاد. اینو من بگم، خانواده ایدئولوژی های لیبرال دموکرات همیشه مدافعان و مروجان و سخنگویان نظام های سرمایه‌داری بودند و همیشه بیانگر منافع طبقه مسلط اقتصادی اون دوران، یعنی سرمایه‌داری بوده. حالا جناح‌های مختلف سرمایه‌داری ولی بیانگر اون بودن. ما کلاً اینو با توجه کنیم یک تفاوتی بین مفهوم تفکر و ایدئولوژی هست.
بله.
ایدئولوژی‌ها از دل تفکرها در میان. ببینید تفکر لزوماً طبقاتی نیست. تفکر ممکنه که در واقع فراگیر باشه، دامنه مباحث و مسائلی رو بحث کنه که حوزه‌های کلان زندگی انسانی رو
در بر می‌گیره. اما ایدئولوژی جهت داره.
ایدئولوژی دقیقاً جهت داره و پیوند با منافع یک طبقه معمولاً داره.
دوست.
یعنی یا منافع یک طبقه، یا منافع گروه‌های خاص اقتصادی اجتماعی، یا منافع گروه‌های خاص قومی، یا حتی گروه‌های خاص جنسیتی رو بیان می‌کنه.
درسته.
یعنی شما مثلا فمینیسم رو ببینید.
بله.
فمینیسم فوکس میکنه روی مثلا تلقی خاص خودش از مفهوم جنسیت و زن که تلقی غلطی هم هست، تلقی اومانیستی هم هست، ولی فوکس میکنه.
نه.
یا مثلا ناسیونالیسم رو ببینید، یک مفهومی به نام ملت رو توی تلقی مدرنش میگیره و بعد میخواد منافع اون رو تعمیم بکنه.
نه.
ایدئولوژی ها معمولا اینجوری هست، یعنی اساسا بیانگره منافع خاص اقتصادی اجتماعی طبقه خاصی، گروه خاصی، جنسیت خاصی.
به همین خاطر شما لیبرالیسم رو بگید ایدئولوژی میدونید.
لیبرالیسم ببینید اساسا ما یک خانواده ایدئولوژی های لیبرال دموکرات داریم.
بله.
که این خانواده عرض کردم از سه ایدئولوژی اصلی لیبرالیسم کلاسیک، سوسیال دموکراسی لیبرال و نئولیبرالیسم تشکیل شده و این خانواده ایدئولوژیک اساسا مدافع منافع سرمایه‌داری هست در دوره‌های مختلف، در جهت‌گیری‌های مختلف و مدافع منافع لایه‌های مختلف.
و به همین دلیل هست که می‌فرمایید که با عدالت در تنافر هست.
الان توضیح میدم، بیشتر توضیح میدم. این رو هم بگم خدمتتون، این که من اینو لیبرال کلاسیک و ایدئولوژی میدونم حرف من نیست. شما هر کتاب درسی ایدئولوژی رو نگاه کنید، یعنی شما برید مثلا کتاب یان مکنزی که الان تو بازار کتاب ما هم هست، ممکنه تو رشته علوم سیاسی خیلی تو بحث های مباحث ایدئولوژی اصلا رجوع کنن درس بخونن مثلا کتابشو، اندرو وینسنت رو ببینید، یا اصلا توی چیز مثلا توی حوزه مباحث ایدئولوژی مثلا حتی کتاب هارولد لاسکی رو، لاسکی خودش یک مدافع لیبرال کلاسیکه، کتابش سالها پیش به فارسی ترجمه شده قبل از انقلاب تحت عنوان سیر آزادی در قرب، که البته عنوان اصلی کتاب سیر لیبرالیسمه، او همینو ایدئولوژی میدونه، همه این بحثو میکنه. یعنی اصلا اینکه لیبرالیسم یک ایدئولوژی محل خدشه نیست.
دوست.
حالا نئولیبرال ها هستند که مدعیان ما ایدئولوژیک فکر نمیکنن، اونو باید باش بحث کرد که اینا چی دارن میگن.
دوست.
یه جنگ تبلیغاتی دارن میکنن وگرنه اونها هم ایدئولوژی هستند. برگردیم ببینیم لیبرالیسم کلاسیک چیست. ویژگی اصلی لیبرالیسم کلاسیک تئوری اقتصادیشه که در جهت دفاع از منافع سرمایه‌دارا مطرح میکنه. ببینید لیبرال های کلاسیک شعار محوریشون شعار آزادی بود. اساسا واژه لیبرالیسم از لیبرتی گرفته شده و به معنای آزادی است. خب اینها مدعی این هستن که ما ایدئولوژی آزادی خواه یا آزادی انگاریم. شما ببینید نخستین ترجمه ها در زبان فارسی توسط روشنفکران مقلد غرب و بعضن لیبرال در دوره قاجاریه وقتی میخواستن برگردان کنن لیبرالیسم رو، آزادی خواه برگردان میکردن، منتها مقصودشون از آزادی آزادی لیبرالیست.
بله.
که اینو باید توضیح داد یعنی چی. لیبرال ها با شعار آزادی اساسا این ایدئولوژی لیبرالیسم کلاسیک رو تدوین کردن، منتها این شعار یعنی چی. وقتی ما میگیم آزادی، باید دو تا سوال جلومون قرار میگیره: آزادی از چی و آزادی برای چی.
بله.
یعنی این دقیقاً حرفی است که آیزا برلین هم حتی میزنه تو اون کتاب سه رساله درباره آزادیش. ما از چی میخوایم آزاد بشیم و به چی میخوایم برسیم، برای چی میخوایم آزاد بشیم، این دوتا سوال اصلی است.
درست.
خب لیبرال های کلاسیک وقتی میگفتن آزادی در قرن 16، در قرن 17، حتی قرن 18 دنبال آزادی از چی بودن. ما اگر نگاه بکنیم به تحولات اقتصادی اجتماعی اون دوره، به نوشته های اینها و به شروحی که در خصوص آرا اینها توسط خود غربی‌ها نوشته شده، که اگر بخواید من انبوی از منابع رو میتونم خدمت رو عرض کنم، نگاه که میکنیم اینا دنبال آزادی تو چند حوزه بودن. اول دنبال این بودن که آزاد بشن از قیود فئودالی که نظام صنفی فئودالی بر سود محوری سرمایه‌داران قرار داده بود. یعنی ببینید نظام صنوف در اواخر اروپا، در اروپای اواخر دوره فئودالی و حتی اروپای قرون 16 و 17 سرمایه‌داران رو در خصوص تجارت و پرداخت دستمزد و نحوه مواجهه با کارگرها برشون محدودیت اعمال میکرد، مانع این میشد که اینا بتونن به هر نحوی که دوست دارن سودجویی‌هاشون رو پیش ببرن. چه محدودیت های اجرا میکرد؟ میگفت شما حق ندارید در کالایی که مثلا میخرید این کالا رو از یک قیمتی بالاتر که عنوانش قیمت عادلانه بود، بالاتر از اون قیمت بفروشید و به خریدار ظلم کنید. شما حق ندارید دستمزد کارگرا و شاگردانتون رو از یک حدی بیشتر پایین تر بدید و مثلا اینها رو در فرق نگه دارید. اولین خواسته لیبرال ها در آزادی، آزادی از این قیود بود، یعنی آزادی در جهت سود. اینو برید که اینو خود لیبرال ها میگن، شما کتاب هارولد لاسکی رو ببینید، خودش توضیح میده. و فقط هم هارولد لاسکی نیست، کتاب دیگری هم ما تو این زمینه داریم که شما میتونید نگاه کنید، خیلی زیاد اصلا تو بحثای ایدئولوژی اینو میگن. وقتی اولین خواسته آزادی از قیود مربوط به صنوف فئودالی بود، یعنی یک خواسته کاملا اقتصادی. دومین خواسته این بود که اجازه بدن سرمایه بتونه آزادانه در تمام مسیرهایی که میخواد، هر جا که میخواد سرک بکشه، حرکت کنه و به دنبال سود باشه. این یعنی چی؟ در رژیم‌های اون دوره اگر ما نگاه بکنیم، در قرن 16، 17، در اکثر کشورهای اروپایی مرکزیت واحد وجود نداشت. در مثلا شما نگاه می‌کردید در جایی مثل مثلا کشوری جایی که امروز آلمان نامیده میشه، سال 1871 شده آلمان، ولی اون زمان قبل از اون نگاه کنید مجموعی از بیش از 100 امیرنشین محلی و کوچک بود. هر یک از این امیرنشین‌ها ضرب سکه برای خودشون می‌کردند، نوع نظام مالیاتی داشتن، نوع مدل پولیشون فرق میکرد. یه تاجر سرمایه‌دار اگر میخواست از این شهر به اون شهر بره، از این شهر به اون شهر، این سرزمین ها رو طی کنه، با انبوی مشکلات روبرو بود. یکی از مطالبات اقتصادی اینها، لیبرال ها، این بود. یعنی اول میخواستن از دست قیود صنفی رهاشن، دوم میخواستن از دست این قیود حدود فئودالی رهاشن، سوم این بود که میگفتن آقا این آموزه‌های اخلاقی رو بر سر ما نذارید اینقدر که آقا به فکر مستمندان باشید، نمیدونم سودتون رو یه حدی بیشتر نبرید، استثمار نکنید. میگفتن این آموزه‌ها داره ما رو اذیت میکنه، ما دنبال سودیم. ببینید سرمایه، سرمایه با ثروت فرق داره. ما تا قبل از دوره مدرن ثروت داشتیم، سرمایه نداشتیم. سرمایه اساسا ظهور اقتصادی اجتماعی سوبژکتیویته است. سرمایه محرکش سوده، سرمایه حرکت میکنه در جهت سود نامحدود، نامشروط و دم افزون، و دقیقاً به این جهت هستش که حالت نامشروع پیدا میکنه، چون سود طلبیش نامشروط، نامحدود و دم افزونه. خب لیبرالیسم کلاسیک در قالب شعار آزادی میخواست این حرکت سود طلبانه نامشروط، نامحدود رو فراهم بکنه. بنابراین اینا با شعار آزادی دنبال این چیزا بودن. یعنی شما وقتی نگاه میکنید اصلا بحثشون اینه. خب توی ادامه بحث، لیبرالیسم کلاسیک غیر از این بحث اقتصادیش، غیر از این بحث آزادیش، یه بحث دیگر مطرح میکرد. لیبرالیسم کلاسیک میگفتش که باید آزاد گذاشت همه آدم ها به دنبال خودخواهی های خودشون برن. اصلا خودخواهی رو یک جور فضیلت میدونست.
بله.
شما از رنسانس نگاه کنید، ما رساله هایی رو داریم، متفکران رنسانسی مطرح میکنن در تحت عنوان در فضیلت خودخواهی، در ستایش خودخواهی. این روند ادامه پیدا میکنه. اینا میگن باید بگذاریم آدم ها منافع اقتصادی خودشون رو تبعیت کنن، جستجو کنن. بعد اگر هر کس خودخواهانه سود شخصی خودش رو فقط دنبال کنه، همه به یه سودی خواهند رسید. این محتوای اون چیزیست که آدم اسمیت تحت عنوان دست نامرئی مطرح میکرد. میگفت بعد من یه فرقی توضیح بدم، تجربه تاریخی نشون داد شعار دست نامرئی کاملا غلط. یعنی وقتی لیبرالیسم کلاسیک به طور کامل حاکم شد، وقتی که انقلاب صنعتی رخ داد، سال 1760 اولین موج انقلاب صنعتی رخ داد، سال تو شما نگاه کنید 1688 در انگلستان لیبرال ها به طور کامل به قدرت رسیدند. بعد از اون چیزی که انقلاب باشکوه نامیده میشه، سال 1776 لیبرال ها در امریکا به قدرت رسیدند، سال 1789 لیبرال ها در فرانسه به قدرت رسیدند. شما 50 سال بعدش نگاه کنید، 100 سال بعدش نگاه کنید، آیا مدعای دست نامری لیبرال ها درست بود؟ نبود. حاصل لیبرالیسم کلاسیک چی بود؟ فقر گسترده، فاصله طبقاتی، این که کارگرها، میانگین عمر کارگرها تو جامعه مثل انگلیس که در قرن 19 در تحت سیطره لیبرالیسم کلاسیک صنعتی ترین کشور اروپا بود، میانگین عمر کارگرها 25 سال بود. برید نگاه کنید گزارش های مستندی که در این خصوص هست. بله. کتابی که انگلس نوشته تحت عنوان گزارش و وضعیت طبقه کارگر در سال